بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که از آیات قرآن ما نتوانستیم یک آیه‌ای که دلالت بر وجوب اطاعت والدین داشته باشه پیدا بکنیم. اون چه که مستفاده از قرآن هست وجوب احسان به والدینه به عنوان یک حکم مولوی شرعی و تکلیفی، وجوب شکر والدینه و حرمت ایذاء والدین حرامه، با این نکات و توضیحاتی که عرض کردیم. لفظ ایذاء نداریم ولی مصداق، نازل ترین مصداق ایذاء رو گفتن، به ملاک الایذاء. آقا لا تنهرهما چی؟ اینا ملاک الایذاء. نه اینا ظاهرش، نه اینا ظاهرش هست که ملاک الایذاء. ما ملاک دیگه نداریم دیگه، ملاک دیگه نداریم. در حال حاضر بفرمایید، عرض میکنم که در میان روایات، در میان روایات گفتیم برخی از روایات این عنوان بر به والدین رو معنا کردن یا بالوالدین احسانا رو معنا کردن. گفتیم که مثلا بله خیلی خوب، مرادم بره، بله و برم به والد. عرض میکنم که در این جلد دوم کافی صفحه 157 اونجا باب البر بالوالدین، عرض کردم حتی تو روایاتم من این مقداری که تتبع کردم یک بابی که دلالت بر وجوب اطاعت والدین داشته باشه ما نداریم. حالا شما باز تتبع کنید، من تتبع کردم پیدا نکردم، در حالی که واقعا اگر یک روایتی چیزی ظهور در این داشت که اطاعت الوالدین واجبه، حتما محدثین ما، بزرگان ما یک بابی رو به همین عنوان درست میکردن. همین فقط باب بر به والدین داریم. اونم عرض میکنم، روزی من اون روایتم بیان میکنم. اجازه بفرمایید. چی شما بفرم؟ خیلی رو عرض کردم یه اختلافیه. یه روز عرض کردم که امر پدر در مسئله نماز جماعت، گفتیم مرحوم سید در عروه میگه اگر پدر یا مادر به فرزندش امر کند که برود نماز جماعت بخونه، این واجب میشه بر او. عبارت سیدم بود و حالا عرض کنم، اما عرض کنم مرحوم محقق اصفهانی در همین حاشیه عروه ایشون قبول نکرده این رو. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این فتوای سید در عروه مبنی است بر وجوب اطاعت والدین به عنوان خودش، یعنی اطاعت الوالدین واجبتون. بعد گفته است که اما ما قائلیم به این که اونچه که هست حرمت ایذا این هاست، حرمت ایذا. و در نتیجه رو قول مرحوم اصفهانی و جمع دیگر مثل حتی خود امام، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، این بزرگان قائلن به این که ما دلیلی بر وجوب اطاعت والدین نداریم. و اون فرمایشی که الان نقل کردید رو مبنای اون فقهایی است که اطاعت الوالدین رو واجب بدانند. ولی اگر پدر امر کرد شما برید نماز بخونید، شما هم نرفتید خدا نکرده نماز واجبتون رو بخونید، فقط یه گناه کردید، رو مبنای این که اطاعت الوالدین واجب نیست. این دیگه حالا این فرق این درس نشستن با درس دیگه این است که جای دیگه نقل فتواست، این جای درس خارج دارم میگم نه خصوص این کلاس، اینجا میخوام ببینیم کدوم فتوا درسته. عرض میکنم این شما دارید باز فتوا بر من نقل میکنید، جهت من که اطلاعش بیشتر از شما دارم، به شما عرض کردم فتواش اونه، مبناش اینه، ما داریم الان بحث میکنیم کدوم مبنا درسته. چی آقا؟ تفکیک میشه، تفکیک میشه، اطاعت عنوانش امره، عنوانش امره، یه جاهای انسان یه کاری رو برای پدر انجام ده به عنوان الاحسان، احسان اگر شد واجبه. ما در باب اطاعت میگیم که چون پدر امر کرده. ببینید حالا این نکته که ایشون گفتن من یه توضیح بدم، ما وقتی بحث اطاعت الوالدینه میگیم آقا آیا امر پدر لزوم اطاعت داره یا نه، این اهم از این است که این اطاعت او احسان به او باشد یا احسان به او نباشد. پدر امر میکنه که من رو دست من رو بگیر راه ببر، فرض کنیم راه رفتنم برای ضرر داره، فرض کنیم راه رفتن برای او احسان به او نیست، اما خب میگیم آقا حرامم که نیست، امر پدر اطاعتش واجبه. پدر امر می کند که شما بیدار بمان، این احسان به پدر نیست بیدار موندن ما، ولی امر پدر لزوم اطاعت داره. میخوام عرض بکنم که ما وقتی ببینید ما داریم بحث استدلالی مطرح می کنیم، یه وقت بحث تفسیره، در بحث تفسیر یه جای استدلالات فقهی نیست، اونجا دیگه علل مبنا دارن نظر شریفشون رو بیان میکنن. وقتی میفرمان اگر پدر امر کردن بچه نماز بخونه نماز واجبش رو اگر نخون دوتا گناه کرده، یعنی روی این مبنا که اطاعت والدین واجبه. اما اگر از آقای خویی بپرسید دوتا گناه کرده میگه نه، از امام حتی بپرسید دوتا گناه میگه نه، آقای حکیم نه، یعنی هر کس میگوید اطاعت الوالدین ما دلیلی بر وجوبش نداریم. و الان ما هم داریم فعلا حالا آیات رو خوندیم، ما الان داریم همین بحث رو روشن میکنیم که چه نتیجه‌ای بگیریم. آیا ما هم مثل این بزرگان بگیم اطاعت الوالدین واجب نیست، یا اینکه مثل سید بگیم اطاعت الوالدین واجب هست؟ ما داریم این بحث رو مطرح میکنیم. ببینید در مباحث خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید، اصلا ذهنتون رو از این که تو رساله و تو فتوا و عرض میشود که مشهور تو ذهن مردم و اینا اصلا از رو خارج میکنید. مثل بحث خارج مثل جراحیه، قبل از جراحی صد جور حرف زده میشه که آقای ممکنه این باشه ممکنه این باشه، اما بعد که میخواد جراحی بشه آدم میفهمه که این چیه. مسئله بحث خارج این است که الان ما داریم جراحی میکنیم ادله را، ببینیم آیا اطاعت الوالدین واجبون یا نه. میگیم از آیات قرآن استفاده نمیشه، از روایات هم اگر الان براتون اثبات کردیم استفاده نمیشه. باز شما میفرمایید که تو فلان درس گفتن که واجبه، نمیشه گفت دیگه، درسته؟ ایشون فرمایشه ایشون علل مبناس آجون، یعنی ایشون از ادله استفاده کرد ها؟ واضحه که نه، اون که نه، اون حک بود، اون بحث اطاعت، اون حک بود، اون حق پدر بود، بله، اون که مسلم حرامه، اون اهانت به پدره. الله يزفن بفن ها يزفن مگه گوش کنید، تحریم الحقوق، بله، ما قبول نداریم حرف از ما قبول نداریم حرف خب حالا یکی الان ما آیاتو مگه برای شما نخوندیم؟ ما آیاتو خودتون واقعا ببینید، مگر اینکه این قوه رو هنوز پیدا نکرده باشید، ما باشیم آیات قرآن چیزی به نام وجوب اطاعت الوالدینش استفاده نمیشه. عرض کردیم از آیات قرآن لزوم احسان به اینها استفاده میشه، لزوم شکر اینها استفاده میشه و حرمت ایذا اینها، این استفاده میشه مسلمه. اما شما یه آیه بیارید که دلالت بر وجوب اطاعت داشته باشه. بله، بعضی از بزرگان مثل مرحوم سبزواری در مواهب ایشون میگه از مصادیق احسان به والدین اطاعت ایناست. ما جواب دادیم نه، شما باید مصداق معین کنیم یا عرف. اگر گفتیم بر به والدین و بر به والدین یه معنای شرعی داره، خب بیاید بر ما بگید. الان همین روایت داریم میخونیم، بیاید تو این روایت اصلا هیچی از بحث اطاعت مطرح نکرده. صحیحه ابی ولاد حنات حدیث اول از اون جلد دوم کافی باب البر بالوالدین صفحه 157 ابی ولاد میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل و بالوالدین احسانا ما هذا الاحسان، فقال الاحسان ان تحسن صحبتهما. صحبت یعنی همراه بودن با اونا، نه اینکه تکلم با اونا. و ان لا تکلفهما ان یسألاک شیئا مما یحتاجان الی و ان کان مستغنی. خب امام علیه السلام اگه واقعا اطاعت والدین جزء بن والدین احسانا بود، بعد در اول مطلب میفرمود اطاعت هما و ان تحسن صحبت هما، اصلا بحث از اطاعت نکرده امام. بله نیست همچین ادعای اجماعی. خب ادعای اجماع کرده، اجماعی منقوله برای ما. شما کتب فقهای قبل و متقدمی رو ببینید، من در کتب متقدمین دیدم اصلا بعد تعبیر میکنم به استحباب و اطاعت الوالدین. مرحوم میرزا حبیب الله رشدی که مرحوم اردبیلی صاحب زبدت البیان و اینها، از نظر قوت علمی خیلی فاصله دارم با مرحوم میرزا حبیب الله. ایشون اکثر موارد من نگاه کردم تعبیر میکنه به استحباب و اطاعت الوالدین در بحث خیاراتش. بعضی از موارد هم گاهی اوقات به وجوه هم تعبیر کرده، اما استهوا هم تعبیر کرده. اجازه فرمایید. مرحوم ادعای اجماع کردن؟ فل جمله، بله. عرض میکنم که اون وقت ببینید این اجماعی هم که اینا دارن میگن به قول خود این آیین مستندش همین آیات و روایاته. وقتی ما تو آیات و روایات هم وارد میشیم، آیات و روایات دلالتی بر این معنا نداره. خب حالا اینجا یه خود دقت کنید و این بحث رو من دنبال کنم. اصلا ببینید الان ذهنتون از همه چی خالی کنید، ما میخوام این آیات روایات، حالا بعدا مسئله عقل هم مطرح میکنیم، اینا دلالت بر وجوب اطاعت والدین دارد یا ندارد؟ آیات رو ما دیگه غیر از این آیات آیه دیگه هم پیدا نکردم. عناوینی که در آیات از این سه تا خارج نیست. و علاوه عرض کردم ببینید در اون آیه که خدا میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، در مقام بیان این است که بر بشر اطاعت کیا واجبه. سه گروه رو ذکر میکنه: خدا، رسول، اولو الامر. اما دیگه بحث عرض میشود که والدین رو نیاورده، در حالی که اونجا در مقام بیان این است که به اطاعت کیا واجبه. خب نه، حالا مولا و عبد در یه زمانی هستن در یه زمان نیستن. اصلا بنای اسلام برای این بوده که کم کم برچیده بشه، ولی مثلا پدر و مادری هم نیست که الهی یوم القیامه وجود داره. بذار من بحث دنبال کن. اجازه فرمایید. نه اجازه فرمایید. روایت روایت اول رو ملاحظه فرمودی، پس ببینید تو این روایت اول اصلا و بالوالدین احسانا رو معنا کرده. ما هازل احسان فرمودن تحسن صحبته هما ان لا تکلفه هما ان یسالاک شیئا لما یحتاجان الی و ان کانا مستغنیین. خب اجازه فرمایید حالا دنبالش هم من بخونم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام اما قول الله عز و جل اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. قال امام علیه السلام فرمود ان از جراک فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما ان ضرباک، اگه ناراحتت کردن اف نگو، اگر زدن لا تنهرهما و قل لهما قولا کریما، با قول کریم با اینها برخورد کن. قال ان ضرباک و قول کریم هم اینجا معنا میکنه فقل لهما غفر الله لكما. آخه این قول کریم معناش این نیست که اگه زدنت بی خوا این ور صورت من بگیرم بزنی، نه. ان ضرباک فقل لهما غفر الله لكما، خدا از شما ببخشه. فذلک منک، حالا من اینطور نمیشتم، قول کریم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه قال لا تملع عینک من النظر الیهما، چشمت رو دو چشمت رو از نظر به این دوتا پر نکن. الا به رحمتن، فقط نگاه رحمت بکن، نگاه غضب آلود انسان و پدر و مادر نکنه. اینا بالوالدین احسان هست. الا به رحمتن و رقتن، با رقت و رحمت به اینها نگاه کن. ولا ترفع صوتک فوق اصواتهما، صداتو در مقابل اونها بالا نبر. ولا یدک فوق ایدیهما، این معنای بالوالدین احسان است. بعدم می‌فرماید حتی جلوتر از اینها راه نرو، تو همین روایت داره، قدامه هما، مقدم نشون بر قدام اینها و بر جلوتر از اینها راه نرو. اینا معنای بالوالدین احسان است. حالا روایت دیگر، روایت دوم، ابن محبوب عن خالد ابن نافع البجلی عن محمد ابن مروان قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام. این روایت دوم یه بحث سندی داره. خالد ابن نافع البجلی فقط در رجال شیخ طوسی آمده که من اصحاب صادق علیه السلام، اما تو کتب رجالی دیگه اسمی ازش برده نشده. محمد ابن مروان، ما یه محمد ابن مروان انباری داریم که توثیق نداره، یه محمد ابن مروان بصری داریم توثیق نداره، یه محمد ابن مروان جلاب داریم اونم توثیق نداره، از اصحاب امام هادیه، یه محمد ابن مروان حناد داریم موثقه، محمد ابن مروان زهلی داریم از اصحاب امام صادقه، محمد ابن مروان ابن عثمان داریم که در رجال شیخ آمده که این از اصحاب امام صادق علیه السلامه. حالا ببینید چون اینجای محمد ابن مروان میگه قال سمعت ابا عبدالله، این معلوم میشه یکی از این محمد ابن مروان هاییست که از اصحاب امام صادق علیه السلامه. اون وقت اینجا در رجال این بحث مطرح میشه که آیا همین که رجالیین یک راوی را به عنوان اصحاب امام صادق و روات امام صادق ذکر بکنن، این کفایت میکنه در موثق بودن او یا نه؟ این خودش بحث رجالیه. در رجال این بحث مطرحه که اگر یه راوی از اصحاب امام صادق علیه السلامه و در مورد او تضعیفی نیامده، فقط میگن از اصحاب امام صادق علیه السلامه، آیا این کفایت میکند در موثق بودن او یا نه؟ خب ببینید برخی مثل مرحوم حاجی نوری در مستدرک و حتی شاید خود صاحب وسائل، اینا مبنای رجالشون است که بله کفایت میکنه، اما بزرگانی میگن نه، چنین چیزی کفایت نمیکنه. و این علل مبناست، اگر ما در اونجا آمدیم گفتیم که این کفایت میکنه، فبها این دو نفر، هم خالد ابن نافع بجلی از اصحاب امام صادقه، هم محمد ابن مروان از اصحاب امام صادقه، روایت میشه معتبر. حالا من ممکنه فردا اگر از آن حوصله کنن، من گاهی اوقات این بحثای رجالی رو اشارهی به مبانیشم بکنم و بگیم شیخ مفید چی گفته. اصل این یک عبارتی برای ابن عقده است، از اون عبارت ابن عقده که اصحاب امام صادق رو نقل می کند، آیا موثق بودن این 4000 نفر استفاده می شود یا نه، حالا فردا اشاره می کنم. اما روایت این است که امام صادق می فرماید ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله فقال یا رسول الله، کسی آمد خدمت پیامبر عرض کرد که من رو یک وصیت میکنی. حضرت فرمود لا تشرک بالله شیئا و ان حرقت بالنار و عذبت الا و قلبك مطمئن بالایمان، مگر اینکه زبونی حرفی بزنه اما قلبت مطمئن به ایمان باشه، اون موقع اشکالی نداره. و والدیک فاطعهما و برهما حیین کانا او میتین، والدینتو اطاعت کن، یک، و نیکی کن بر ره ما. یعنی توی این روایت دو تا عنوان آورده، یک لزوم الاطاعه، دو بر به اینها و نیکی به اینها. حیین کانا و میتین. این نکته عجیبی که اینا وقتی هم که از دنیا میرن باز آدم باید روشون نیکی کنه. نیکیش به این است که براشون نفقه بشه، اطعام بده، فاتحه بخونه، به یاد اونها باشه. اونم اون که واجبه که به یه عنوان دیگه ایه. ببینید؟ نه، اون باز به یه عنوان دیگه است. عمل به وصیت واجبه، ولو اون وصیت کننده پدر و مادرم نباشه. اگر پدر و مادر وصیتی کردن، شما عمل باید بکنید به وصیت اونها، به عنوان اینکه عمل به وصیت مؤمن واجبه. باز اونجا دیگه از باب اطاعت الوالدین نیست. چی فرمودی؟ اونم بره به اونها میشه، اونم میشه. حالا ببینید چیز عجیبی که داره، و این امراها کرد ان تخرج من اهلک و مالک. اگر اینا امرت کردن که از اهل و عیال جدا شو، از مال جدا شو، فعل، فان ذالک من الایمان. خب ببینید، حالا عرض کردم بحث سند رو، فردا من انشاءالله این رو مقداری توضیح خواهم داد که مبنای رجالی چیه. اما با قطع نظر از سند، راجع به این و این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک، خب هیچ فقیه برای این فتوا نداده. الان از هر فقیه سوال کنید که اگر پدر یا مادر امر کردن که انسان زنش رو طلاق بده، اینجا واجبه؟ هیچ فقیه نیست که بگه واجبه. شاید در کلمات بعضی ها مثل صاحب حدائق تو ذهنم میاد، حالا باز عبارات اونها رو هم باید بیاریم در بحث همین امر به طلاق، ولی واقعش این است که تقریبا اطمینان داریم نسبت به این زید این امرا که ان تخرج من اهلک و مالک فافعل فان ذلک من الایمان، کسی بر تنش فتوا نداده. اون وقت آیا این روایت رو بیایم اینطور بگیم؟ خوب اینا رو دقت کنید آقایون، این فقه الحدیث و روایات واقعا بسیار مهمه. ببینید یه بحث دیگه این است که آیا این و والدی فأطعهما و برهما، پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله دو موضوع رو داره بیان میکنه؟ فأطعهما و برهما، یکی اطاعت، یکی بر و نیکی به اینهاست، یا یه چیز رو میخواد بگه و همون مسئله بره. یعنی برهما رو عطف تفسیری بگیریم برای اطعهما. اینا رو میگم روش فکر کنید برای فردا. آیا اینا دو تا سیانه؟ آیا اگر از این زیل روایت فقها اعراض کرده باشند، بقیه روایت به حجیت خودش باقی میمونه؟ این خب از زیلش اعراض کرده، اما بقیه روایت اعراض نشده. پس هم در سند رو مبنای رجالی، آقایون کتابای رجالی رو ببینین. من دارم بخواد این مقداری با مباحث رجالی هم بیشتر آشنا بشید، و هم این متن رو دقت کنید تا ببینیم که به چه نتیجه‌ای باید برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.